صفحه 454. 16. صبح فردای آن روز میکلیس خروشان از خشم از کوه سرازیر شد و در راه به خود گفت: میروم پیش کشیش و ریشش را میکنم، تمام ریش سفیدان را هم به لجن میکشم، ناقوس کلیسا را به صدا در میآورم، همه اهالی را جمع میکنم و برایشان صحبت میکنم. گاه از خشم میسوخت، گاهی آرام میگرفت و به دنبال جملاتی کوبنده میگشت. نمیدانست از کجا آغاز کند. سراسر شب چشم بر هم نگذاشته بود. سفیده سحر باز روح پدر از جای برخاسته به ملامت نگاهش کرده و سر و لب جنبانده بود. باز هم صدای پدر را شنیده بود، صدایی ضعیف و سوت مانند که از آن دنیا می آمد. چرا چرا چرا؟ همین و دیگر هیچ. و او هراسان از خواب پریده بود، لرزان چوب دستی خود را برداشته راهی آبادی شده بود. یک راست به سراغ کشیش رفت، در خانه را با فشار باز کرد، وارد شد و حیاط را پیمود. پدر گریگوریس کنار پنجره زیر پرتو خورشید نشسته بود، روی نامه‌ای خم شده بود، آن را می‌خواند و می‌گریست. کشیش با دیدن میکلیس شتاب زده نامه را زیر پیراهن خود پنهان کرد، اما میکلیس نوشتار را دید و نویسنده آن را شناخت و از همین رو به ناگاه خشمش فرو نشست. احساس میکرد مرگ در فضا موج میزند و دلش گرفت. کشیش خود را مهار کرد و چشمانش خشک شدند. به میکلیس نگریست و به استهزا پرسید: راه گم کرده ای ارباب؟ به همین زودی از ساراکینا سیر شدی؟ مانند مرتازها زندگی کردن سخت است، آرام بگیر، برگرد آبادی و به املاکت برس. و نگران افزود: سندی هم امضا کرده ای؟ من دیگر هیچ ندارم، آزادم، آزاد. کشیش بار دیگر نگران پرسید: سندی هم امضا کرده ای؟ بله. کشیش خشمالوده بر لبه پنجره کوفت و قرید: تو دیوانه ای، دیوانه زنجیری، تو دیگر نابود و بدبخت شدی، از این پس تو برده آن کشیش حقه بازی. حیف از آن همه ثروتی که پدرانت جمع کردند. دل میکلیس از خشم به جوش آمد و گفت: من آزادم، این تو هستی که برده ای پدر، حیف از این لباس روحانی که به تن داری. کشیش به تلخی و گرفته گفت: من به خاطر اموال تو و دخترم مبارزه می کردم، اما دیگر همه چیز تمام شد. چه نوشته است؟ کشیش نامه را از زیر پیراهن خود بیرون آورد و به سوی میکلیس گرفت. بخوان. میکلیس نامه را گرفت. نامه از اشک چشم نمناک شده بود، اشک کشیش یا دخترش نمی دانست. آن را آهسته و به دشواری خواند و چشمانش پر از اشک شد. پدر، حالم خوب نیست، مرا ببخش که ناراحتت می کنم، اما حالم هیچ خوب نیست. من دارم روز به روز بیشتر آب می شوم و دیگر رفتنی هستم. پزشکان از برابر تختم می گذرند بی آنکه حتی نگاهم کنند. دیگر از من دست شستند و من به سقف که آسمانم شده خیره می شوم، چون برایم آسمان دیگری وجود ندارد. پدر، اگر تو را تنها نمی گذاشتم و مطمئن بودم کسی هست که بعد از من لیوان آبی به دست تو بدهد، مرگ برایم بی تفاوت و حتی دلپذیر می شد. من نگران تو و نامزد سابقم هستم، شاید او از مرگ من اندوهگین نباشد، اما من هر بار که به او فکر می کنم نگرانش می شوم. چرا چرا؟ مگر من چه گناهی کردم؟ من هم دلم می خواست خانه و زندگی و بچه داشته باشم، اما افسوس. میکلیس دیگر نتوانست به خواندن ادامه دهد، پس نامه را لب پنجره گذاشت و به سوی در رفت. من باید بروم. از من چه می‌خواستی؟ چرا آمدی اینجا؟ چیزی نمیخواستم، همینطوری آمدم. داشتم از اینجا رد میشدم، گفتم سری هم به تو بزنم. من چه میتوانم از تو بخواهم؟ خدا نگهدار. خداوند سخت گیر است و آدمیان را بیرحمانه میکوبد. مگر من به او چه کردم؟ میکلیس که به میان حیات رسیده بود خشمگین شد و رو برگرداند و گفت: پدر، خداوند باید هم تو را با این هوس‌های حقیرانت بکوبد، البته تو را و نه دختر را. اشک پهنای چهره کشیش را پوشاند. او می‌داند از کجا بکوبد و کوبید، که به ناگاه خشم وجودش را فرا گرفت، به یک خیز خود را به حیات رساند و فریاد زد: همه‌اش تقصیر شماست، همه ایتان، تقصیر مانولیوس، تقصیر آن کشیش ریشبازی پست فطرت، تقصیر خود تو، تقصیر همه شما حقبازها و خیانتکارها. ما خوشبخت بودیم و زندگی مطابق نظم خداوندی می گذشت. دختر من خوب می شد. تو با این کارها پدرت را نمی کشتی و من می توانستم تا یک سال دیگر نوه خودم را در آغوش بگیرم. اما آن مانولیوس یسوعی تو را از راه به در برد و آن کشیش قلابی هم از راه رسید و سبب شد تا پدرت از غصه بمیرد. تو اموالش را حیف و میل کنی و من ناچار نامزدی دخترم با تو را برهم بزنم. این رویداد حال دخترم را بدتر کرد و دیگر امیدی به بهبودش نمی رود. پس مسئول مرگ او هم تو هستی، توی لعنتی. دخترم پیشتر به امید تو با مرگ مبارزه می کرد، اما حالا چه؟ در حیات آمد و شد می کرد، ناسزا می گفت، آه می کشید و می گریست، تا یک بار دیگر گرفتار جنون شد و در حالی که صدا به سختی از گلویش بیرون می آمد افسود: من باید اعلام می کردم تو سفیهی و امضایت معتبر نیست. من تمام املاک تو را خواهم گرفت و در اختیار اهالی خواهم گذاشت. مطمئن باش اهالی ساراکینا یک حبه انگور، یک دانه زیتون و خوشه گندم از اینجا نخواهند برد. نه، آنطور که تو آرزو می‌کنی نخواهد شد. من تو را نابود می‌کنم. قسم می‌خورم انتقام مرگ پدرت و دخترم را از تو بگیرم. خواهی دید، خودت خواهی دید. نخند، من به دیدن اسقف می روم و شهادت نامه مردم را نشانش می دهم. آقا هم موافقت کرده، من همه شما را به خاک سیاه می نشانم. دل میکلیس از آن همه خبائث به درد آمد. بله، همه با تو موافقند، تنها خدا با تو مخالف است. چطور می توانی مرگ مردمان ساراکینا از گرسنگی را ببینی؟ از خدا نمی ترسی؟ اگر ماریوری بمیرد همه را می‌درم. اگر دخترم بمیرد دیگر نه از خدا می‌ترسم نه از بندگان خدا. ردای کشیشیم را دور می‌اندازم، تفنگ به دست می‌گیرم و همه را می‌کشم. چرا خدا باید ماریوری را بکشد؟ مگر آن طفل معصوم چه کرده؟ آیا خدا بنده‌ای پاکتر، مهربانتر و آرامتر از او در دنیا داشته است؟ اول از همه مانولیوس، آن سگ لعنتی را که زندگی مرا به تباهی کشاند می کشم. آقا او را دار نزد، اما من دارش می زنم. کثافت همه جا وانمود می کند از قدیسین و قهرمانان است، در حالی که خودش را به مسکو فروخته. خائن بیدین بلشویک، کف بر لب آورده و مشت‌ها را گره کرده بود و می‌خواست بر فرق میکلیس بکوبد. برو بیرون، دیگر نمی‌خواهم ببینمت. برو، وگرنه سرم را به دیوار می‌کوبم. و در یک آن بر روی سنگ فرش حیات در غلطید. غیر از آن دو هیچ کس در خانه نبود. میکلیس خم شد و تمام نیروی خود را جمع کرد تا توانست او را از زمین بلند کند، به درون خانه ببرد و روی نیمکتی بخواباند. آنگاه به آشپزخانه رفت، لیوانی را پر از آب کرد و برای او آورد. پدر گریگوریس لیوان را گرفت و آب را به آرامی سر کشید. بعد چشم را گشود و زمزمه کنان گفت: میکلیس، من آدمی از دست رفتم. دست خدا برای من یکی صدا داشته، اما با این همه پشیمان نیستم و هیچ کس را هم نمی بخشم. هیچ کس را، برو که دیگر نمی خواهم ببینمت. حواسش دوباره سر جا آمد، از جای برخاست، حیات را پیمود و در بزرگ خانه را گشود و گفت: برو و دیگر هیچ وقت پا به خانه من نگذار. و در را پشت سر وی بست. میکلیس سرگردان در کوچه پس کوچه های روستا می گشت، گویی به یک باره در مکانی ناآشنا و چشم‌اندازی خیالی افتاده بود و نخستین بار بود که خانه ها، دکان ها و آن درخت چنار را می دید. به خانه پدر که رسید زمانی چند به تماشایش ایستاد، انگار می کوشید آن را به یاد بیاورد. وقتی خواست پا به درون خانه بگذارد، هراس وجودش را فرا گرفت. میان حیات و روی علفهای خودرو جسدی درشت اندام را می دید که با بازوان گشوده راه را برو بسته بود و به خود لرزید و شتابان از خانه دور شد. گفته های دهشتناک کشیش در گوشش زنگ می زد: تو او را کشتی، تو. و احساس کرد زنده ها، مرده ها و اسکلت ها همه و همه سر به دنبالش گذاشتند. به حاشیه روستا که رسید بر جای ایستاد و از خود پرسید: برای چه آمده بودم؟ چرا دیگر خشمگین نیستم؟ به ناگاه شبح ماری یوری پرید رنگ با چشمان از حدقه بیرون زده و دستمال سرخ بر دهان در برابرش پدیدار گشت. زیر لب به خود گفت: آبادی پر شده از ارواح، باید بروم. هوا تاریک می شد و خورشید پنهان. به یک باره باد وزیدن گرفت و درختان به لرزه در آمدند. برگ های زرد فرو می ریختند و زمین را همچون تن بیمار پر از لکه های زرد می کردند. دو سه روستایی از کنارش گذشتند و بی آنکه رو به سویش بگردانند در خم کوچه ها ناپدید شدند. کودکی با دیدن او به گریه افتاد. پیرزنی در خانه خود را گشود، با دیدن او بر خود صلیب کشید، بیدرنگ در را بست و به شوهرش که در حیات می چرخید و به دنبال آخرین پرتوهای خورشید بود تا استخوانهای خسته خود را گرم کند، به آهستگی گفت: اربابزاده سابق من میکلیس بیرون ایستاده، اگر میدیدیش دلت به حالش ریش میشد. چه حال و روزی، لاغر و رنگ پریده، چشمهایش مانند شیشه بود. پیرمرد سر را بالا گرفت و گفت: حقش است، اموالش را بخشید، حالا باید سرگردان کوچه ها باشد. پا برهنه هم بود؟ نه، هنوز کفش‌های کهنه‌اش را به پا داشت. بیچاره، پس راست می‌گفتند که عقلش را از دست داده. پیرمرد به ریشخند گفت: دیگر از تخم و ترکه پاتریارک آس خبری نخواهد بود. عاقبت دنیاداری را ببین، بالاخره خدایی هم هست. گوش کن زن، فردا پس فردا این پسرک در خانه من را می‌زند. هر وقت آمد لقمه نان به او بده تا من هم بگویم به پاتریارک آسها صدقه دادم. و خرسند صلیبی بر خود کشید و افسود: خدایا شکرت. صدای قرش تندر از دور دست می آمد. بادی سرد که نوید باران می داد و زیدن گرفت. میکلیس تکانی خورد و به یک باره بران شد تا به دیدن یاناکوس برود. پس به روستا بازگشت. باران باریدن گرفته بود، کوچه ها خلوت بودند. به خانه بیوه‌زن که رسید بر جای ایستاد، در خانه را فشرد و آن را گشود. حیات متروکه شده بود و میخک های سرخ پژمرده. به درون خانه رفت. رخت خواب، صندلی ها و صندوقچه بیوه‌زن را به غارت برده بودند. حتی تخت خواب و پنجره ها نیز از جای کنده شده به یغما رفته بودند. تنها یک پنجره بر جای مانده بود که با وزش باد به چهارچوب خود می کوفت. همه جای خانه آلوده کثافت رهگذران شده بود. میکلیس زیر لب گفت: بیچاره کاترینا، چه کام دلها که ندادی و خود نگرفتی. این اتاق شاهد چه شور و شرهایی که نبود. چه دنیای کثیفی داریم. موشی کوچک با سر و صدا و هریسانه نیهای سقف اتاق را می جوید. انگار خداوند این کار را به ازای مزد و برای زمانی معین به او سپرده بود. میکلیس خانه را ترک گفت، در را پشت سر خود بست، به سوی خانه یاناکوس به راه افتاد و با خود زمزمه کرد: امکان رفتن کاترینا به بهشت با آن همه گناهی که مرتکب شده بود باز هم به مراتب بیشتر از پدر گریگوریس با این همه کبکبه اش است. او بدون شک همین حالا در بهشت و کنار مریم مجدلی است و دارد با او حرف می زند. و هنگامی که با این خیال کمی آرام گرفت، در خانه یاناکوس را زد. یاناکوس از سپیده صبح آن روز به استبل رفته بود تا با خر خود وداع گوید. گرچه قول داده بود آن را به اهالی ساراکینا ببخشد، اما غروب روز پیش یادداشتی از لادا سپیر دریافت کرده بود که در آن نوشته شده بود: یا سلیر طلایم را پس بده یا خرت را. به هر حال اگر نمیخواهی به زندان بروی باید بدهی خودت را بپردازی. یاناکوس گردن گرم و درخشنده خر را به خود میفشرد، با حیوان سخن میگفت، برای سرنوشتش زاری میکرد و با دلنشین ترین سخنان نوازشش میکرد. یوسفکم، مردم حسودند و بدذات. آنها میخواهند من و تو را از هم جدا کنند. از این پس چه کسی هر روز صبح میآید، با تو صحبت میکند، نوازشت میکند، آب برایت میآورد و آخرت را پر از کاه میکند؟ چه کسی به صحرا میرود تا برایت علف تازه بچیند؟ یوسفکم، من جز تو کسی را در این دنیا نداشتم. هر بلایی سرم می آوردند و هر یاوهی که می شنیدم برایم اهمیتی نداشت، چون می دانستم وقتی به خانه برگردم یوسفکم با چشمان بیگناهت نگاهم خواهی کرد و دم تکان خواهی داد و بعد تو از جلو به راه می افتادی و من به دنبالت. ما با هم به آبادی های دیگر می رفتیم، جنس می فروختیم، جنس می خریدیم و با عرق جبین و شرافتمندانه زندگی می کردیم. اما حالا آن مردک خسیس می خواهد ما را از هم جدا کند. چه بر سر تو خواهد آمد؟ چه بر سر من خواهد آمد؟ به هر حال هرچه بود گذشت یوسفکم. ای نفرین بر این مردم بدذات با آن لیره های تلاشان و این سرنوشت که ما را در برابر ستمگری بی‌دفاع کرده. بدرود یوسفکم. و به روی حیوان خم شده بود، گردن گرم و درخشانش را می بوسید، با انگشتان خود به آرامی کرک های سپید شکم و یال او را نوازش می کرد، دمش را می کشید و اشک می ریخت. یوسفک نیز سرخوش و مست از نوازش‌های صاحبش مغرورانه سر تکان می‌داد، دم را بالا می‌گرفت و به آرامی خورخور می‌کرد. صدای در بلند شد و یاناکوس هراسان از جای برخاست، اما چون چشمش به میکلیس افتاد دلاسوده شد و بار دیگر دستخوش هیجان گردید. سلام میکلیس. چشمانش از گریه پف کرده بودند. میکلیس پرسید: چه بر سرت آمده یاناکوس جان؟ گریه می کردی؟ یاناکوس عشق از چشم زدود و شرمگین پاسخ داد: انگار دوباره بچه شدم. داشتم با خرم وداع می کردم. لاداس پیر می خواهد آن را از من بگیرد. امیدوارم خدا خودش را از من بگیرد. و یادداشت لاداس را به وی نشان داد. میکلیس پرسید: چیزی برای خوردن داری؟ خیلی گرسنه هستم. صبح اول وقت از کوه پایین آمدم و الان دیگر نزدیک ظهر است. گوش کن یاناکوس، من همین حالا به دیدن لاداس می روم و به او می گویم خر مال مردم ساراکین است و او نمی تواند آن را صاحب شود. یاناکو سر تکان داد. او شنیده بود که پدر گریگوریس با همدستی آقا برای اسقف اعظم نامه نوشته و تا اعلان فتوای اسقف درباره اعتبار امضای میکلیس اجازه نمیداد میکلیس به میراث پدری دست بزند. تمام مردم آبادی هم حاضر شده بودند شهادت بدهند پسر ارباب پاتریارک آس از عقل درستی برخوردار نمی باشد. دورگرد به یک بار فریاد زد: اگر خرم را بگیرد یاناکوس نیستم، اگر خانهش را به آتش نکشم. آنگاه به درون خانه رفت، نیمرو درست کرد و با مقداری نان، انگور و پنیر به حیاط آمد و کنار استابل به خوردن پرداختند. خر نیز نزدیک آنها به خرسندی غذای خود را می‌خورد. یاناکوس آه کشان گفت: چقدر سه نفری خوشبختیم، حیف که آن پیرمرد خسیس می‌خواهد ما را از هم جدا کند. میکلیس در همان حال که لب‌های خود را پاک می‌کرد گفت: همین حالا می‌روم سر وقتش. خدا پشت و پناهت میکلیس، هر کاری از دستت برمی‌آید کوتاهی نکن. لاداس پیر و همسرش روی زمین پشت میز پای کوتاه چون باتمه زده بودند و غذا می‌خوردند. بانو پنلوپ جورابی را که به بافتن آن مشغول بود روی چهار پایه کنار خود گذاشته بود و لقمه‌های کوچک خود را مانند اینکه به درون سوراخی بریزد به دهان می‌گذاشت و به آرامی و با دلی خسته بی آنکه سخن بگوید می‌جوید. اما شوهر سر حال بود و پرچانگی می کرد. پنلوپ جان، خدا را شکر همه چیز رو به راه است. پدر گریگوریس راستی راستی خود ابلیس است. او با آقا ساخته و برای اسقف اعظم نامه نوشته. حالا خواهی دید که خودم به زودی همه املاک ارباب پاتریارک آس را به چنگ می آورم. البته درست است که میگویند املاک به همه آبادی میرسد، اما پنلوپ جان تو یکی باور نکن، چون من هم با کشیش زد و بند کردم و قرار شده چوب حراج را که زدند من بخرم و سهم او را هم بدهم. حقه باز میخواست همه را خودش صاحب شود و فکر میکرد من میگذارم. به هر حال قرار شد گلابی را با هم نصف کنیم. تا چند روز دیگر خر یاناکوس را هم صاحب می شوم. پنلوپ جان، من آن را به تو می دهم تا سوارش شوی و به املاک من سرکشی کنی. خر خیلی آرام و شکم سیریست، خودت خواهی دید. آنقدر نرم و راحت است که می توانی مانند ملکه ها رویش بنشینی. پنلوپ جان، ما نه بچه داریم نه سگ، پس هیچ خرجی نداریم. ما درست مثل پادشاهان زندگی میکنیم. اگر میتوانستم 100 سال 200 سال دیگر زنده باشم، مطمئن باش تمام لیکوریسی را صاحب میشدم. میدانی چرا؟ برای اینکه مردم اینجا همه خودپسند و خنگ هستند. هر سال لباس نو و کفش نو می خرند و مهمتر از همه این که مدام بچه درست می کنند که همهش خرج است و خرج. سکه گرد است و می غلطد، در حالی که ما به سلامتی تو پنلوپ جان. لیوان خود را پر از آب خنک کرد و به یک باره آن را سر کشید. آنگاه زبان خود را با لذت به صدا در آورد و افسود: کجا شراب به پای آب گوارایی که خداوند به ما بخشیده می رسد؟ میکلیس بی آنکه در بزند وارد شد. لاداس پیر با دیدن او چهره در هم کشید و به خود گفت: انگار آمده درد سر درست کند. قیافه‌اش که این طور نشان می دهد، بهتر است خودم را به نفهمی بزنم. سلام ارباب میکلیس، بنشین، غذا که می خوری؟ بانو پنلوپ از جای برخاست، میز را برچید، جوراب نیمه تمام خود را برداشت، گوشه ای نشست و به بافتن پرداخت. میکلیس گفت: ریس سفید محترم، تو با این همه زمین زراعتی، تاکستان، باغ زیتون، خانه و صندوق‌های پر از طلای خودت می‌خواهی چه کنی؟ با خودت به گور ببری؟ با اینکه یک پایت لبه گور است باز هم حرص می‌زنی؟ شنیدم می‌خواهی خر یاناکوس بدبخت رو هم از چنگش بیرون بیاوری؟ از خدا نمی‌ترسی؟ از بندگان خدا شرم نمی‌کنی؟ پیرمرد سر خود را خاراند و در دل گفت: انگار راستی راستی عقلش کم شده، وگرنه کارهای مرا به خدا مربوط نمی کرد. باید با ملایمت صحبت کنم، چون ممکن است از کوره در برود و بلایی سرم بیاورد. پس به نرمی و گلایه‌آمیز پاسخ داد: میکلیس جان، پس چه کار کنم؟ من هم مانند همه دست و بالم تنگ است. من می نویسم که 3 سکه زر به تو بدهکارم و پایش را هم امضا می کنم. پیرمرد سرفه کنان گفت: میکلیس جان، تو را به خدا از من دلگیر نشو، اما مردم حرف مفت زن می گویند امضای تو دیگر اعتبار ندارد. البته من این حرف ها را باور ندارم، اما می دانی که انسان ظرافت یک ماشین را دارد. به محض اینکه یکی از پیچ ها باز شود، میکلیس از جای پرید، 4 پایه‌ای را که بر رویش نشسته بود به زمین پرتاب کرد و در دل گفت: دارم از دستشان دیوانه می شوم. و با چشمانی خون گرفته به سوی لاداس پیر رفت. لاداس نزدیک در رفت، دستگیره آن را گرفت، به حیات نگریست و به خود گفت: خدا را شکر در باز است و اگر خواست اتفاقی بیفتد خودم را به کوچه می رسانم. و به زاری گفت: ای کاش پول نقد داشتی. میکلیس که همچنان به سویش می رفت غرید: می روم خانه، برایت دست و پا می کنم، ربا خار خسیس راه زن. پیرمرد گفت: همین امروز صبح آقا خانه پدر تو را مهر و موم کرد. و بیدرنگ زبان خود را گاز گرفت و به خود گفت: چرا به او گفتم؟ الان جنون می گیرد و پدرم را در می آورد. میکلیس سر را چنان میان دستان خود فشرد که جمجمش به صدا در آمد: خداوندا، دارم دیوانه می شوم. روشنتر صحبت کن پیر مرد. یعنی مرا از خانه پدرم بیرون کرده اند؟ این دیگر باور نکردنی است. من با نفت آبادی را به آتش می کشم. نرو پیر مرد کنس، کجا می روی؟ بیا اینجا خبیث. و به سوی وی پرید، اما پیر مرد خود را بیرون انداخته بود و به سوی حیات می دوید که میکلیس پس گردنش را گرفت. پیر مرد به زانو نشست و فریادهای گوشخراش از دل برآورد: چه کسی این کار را کرده؟ کشیش، آقا یا تو؟ نه میکلیس، کار من نبود. از پنلوپ بپرس. گویا امروز آقا به همراه پدر گریگوریس رفتند خانه تو و قرار است اسقف اعظم هم با چند پزشک از شهر بیایند. میکلیس بی خود از خود پرسید: پزشک؟ ولم کن میکلیس، خواهش میکنم اینقدر فشار نده. همه چیز را میگویم، خفم نکن. میکلیس پوست گردن پیرمرد را گرفت، از جای بلندش کرد و گفت: حرف بزن راه زن، همه چیز را بگو، همه چیز را. پنلوپ، یک لیوان آب به من بده، دارم خفه می شوم. اما خانم پنلوپ همچنان جوراب می بافت و از جای تکان نمی خورد. پنلوپ لبخند به لب جوراب می بافت و همانند مرده ساکت بود. پیرمرد گفت: بگذار در حیات را ببندم، همسایه ها صدای من را می شنوند. و به یک خیز خود را به میان کوچه انداخت و زوزه کشان فریاد برآورد: کمک، کمک، میکلیس می خواهد خفم کند. در خانه ها یکی پس از دیگری بسته می شد. لاداس پیر همچنان می دوید، فریاد می زد و بذر هراس در آبادی می پراکند. به خانه پدر گریگوریس که رسید، کشیش بر آستانه در خانه نمایان شد. لاداس فریاد زد: پدر کمک کن، میکلیس گرفتار حمله شده و میخواهد مرا خفه کند، بگذار بیایم توی خانه. اما کشیش با دو دست راه خانه را بست و گفت: نه پیر مرد، باز هم بدو و با تمام توان داد و بیداد راه بینداز تا همه اهالی فریادت را بشنوند و بدانند چه خبر است. زود باش بدو.